أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيدنا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد الله سلام. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام تقدیم به پیشگاه مقدس ولی الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفداء صلواتی ختم کنید خدا رو شکر و سپاس گذاریم که محرم دیگری رو توفیق درک داشتیم. از خداوند متعال عاجزانه خواست داریم که انشاءالله توفیق عزاداری صحیح و مقبول به همه ما عنایت کند و انشاءالله بتونیم از عزای امام حسین علیه السلام به گونه ای استفاده کنیم که روحمون، رفتارمون، فکرمون، عملمون، زندگیمون منطبق و مطابق با اون چیزی که مولا و آقامون امام حسین علیه السلام میپسندد قرار بگیرد انشاءالله و خداوند متعال همه این عزاداری ها رو قبول کنه و ذخیره قبر و قیامت همه ما انشاءالله قرار بده. چند سالی است که در خدمت این جلسه محترم هستیم. محور بحث ما زیارت عاشوراست. زیارت عاشورا رو در تمام سال مکرر میخونیم. در این دو ماه محرم و صفر توفیق بیشتری به خوندن و قرائت این زیارت ارزشمند داریم. با توجه به اینکه فراوان زیارت عاشورا میخونیم بهتر اینه که با مضامینش بیشتر و بهتر آشنا بشیم که انشالله با یه معرفت بهتری این زیارت رو قرائت کنیم و با یه توجه بیشتری بهش اعتنا داشته باشیم. اون فرازی از زیارت عاشورا که محور بحث امسال ماست همین فرازی است که ابتداعا مطرح کردم. میدونید زیارت عاشورا در پایانش سجده ای داره که ما بعد از اتمام زیارت به سجده میریم و در ذکر سجده همین عبارت ها رو میخونیم اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک. ما در این ذکر سجده تقاضایی از پروردگار متعال میکنیم و اون تقاضا اینه که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. بعد از این که ما امام حسین رو زیارت کردیم به این زیارت به خداوند متعال میگیم خدایا شفاعت امام حسین علیه السلام رو اون روزی که ما در قیامت وارد بر تو میشیم نصیب ما بفرما. و این خواسته ما و تقاضای ما از پروردگار متعال بعد از زیارت امام حسین علیه السلام. خواسته دوم و ثبت لی قدم از صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهاجهم دون الحسین علیه السلام. خواسته دوم اینه که خدایا ما بر این امر و این ولایت و این محبت و این ارادت ثابت قدم بمونیم تا به امروز زندگیمون این توفیق رو پیدا کردیم که عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام داشته و داریم، اما نگران این هستیم که خدای ناکرده در ادامه زندگی بر این ارادت و محبت ثابت قدم نمونیم. خواسته دوممون اینه که و ثبت لی قدم از صدق اندک، ثابت قدم باشیم، قدم صدق و راست در نزد تو داشته باشیم، مع الحسین و اصحاب الحسین، با امام حسین باشیم، با اصحاب امام حسین باشیم، اون اصحابی که حاضر شدن جان خودشون رو در راه امام حسین علیه السلام فدا کنن. این دو تا خواسته ایست که ما در این سجده از خداوند متعال تقاضا میکنیم. محور بحث من همون خواسته اول بحث اللهم ارزقنی شفاعت الحسین این دهه در ارتباط با بحث شفاعت مطالبی رو خدمتون عرض میکنیم. این بحث رو از زوایای مختلف با هم دیگه مورد دقت و تأمل قرار میدیم، اما ابتداعا اجازه بدید جایگاه این درخواست رو من خدمتتون امروز توضیح بدم و بعد ادامه بحث شفاعت رو از فردا خدمتتون خواهیم داشت، تعریف کنیم، کارکردش رو بگیم، کیا مشمول شفاعت میشن، چه اعمالی مانع شفاعت، کیا در روز قیامت میتونن شفاعت کنن، ما چقدر به شفاعت میتونیم امیدوار باشیم. مباحثی است که توفیقی باشه در این دهه خدمتتون عرض میکنیم. فقط من جایگاه این دعا رو ابتداعا توضیح بدم. از اینجا شروع میکنم بحث رو که میدونید از بهترین عباداتی که یک انسان و عبد مؤمن انجام میده سجده است. سجده از بهترین عباداتی است که ما انجام میدیم. چرا سجده از بهترین عباداته؟ چون سجده نشانه برترین و بالاترین تواضع و تذلل انسان در برابر آفریدگاره. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه و التصاق کرائم الجواره بالارزه تصاورن. ما چرا به سجده میریم؟ ما صورت خودمون رو بر خاک در برابر معبود خودمون، آفریدگار خودمون، الله تبارک و تعالی قرار میدیم. حضرت فرمود برترین و بهترین عضو خودمون که صورت رو بر پسترین اشیاء که خاکه قرار میدیم. میگم خدایا من در برابر تو انقدر ذلیلم، انقدر کوچکم، میخوام نهایت تواضع رو در برابر تو داشته باشم. چون میخوام نهایت تواضع رو در برابر تو داشته باشم، صورتم رو بر پسترین اشیاء میگذارم که خاکه. حالا اینکه میگیم پسترین اشیاء، به هر حال خاک خودش یه شیء ارزشمنده، ولی چون زیر پای انسان و حیوان و همه چیز قرار میگیره، از این جهت خاک به نظر بی ارزش میاد، در حالی که خاک هم شیء ارزشمندی است، ولی چون زیر پای هر موجودی است، دیگه این خاک اینقدر بی ارزشه. خدا در قرآن میفرماید که یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. روزی که انسانها به نامه عملشون نگاه میکنن، اونقدر این نامه عمل برای بعضیا کثیف و سیاه و پرخطاست که خدا میگه روز قیامت کافر چی میگه؟ میگه ای کاش من خاک بودم و انسان نبودم. یا لیتنی کنت ترابا. هر حیوانی، هر انسانی پا بر من میگذاشت و راه میرفت و من انسان نبودم که امروز بایستم در برابر خدا، در برابر تک تک اعمالم بخوام پاسخگو باشم و هیچ پاسخی در محضر رب الباب ندارم، یا لیتنی کنتو ترابا. یعنی اونجا کافر و مجرم و اونی که نامه اعمالش سیاهه و میدونه عاقبت کارش جهنمه، آرزو میکنه که من خاک بودم و انسان نمی بودم. چرا میگه خاک بودم؟ چون به ذهنش میاد دیگه پسترین شی عالم خاک است، من زیر پای هر موجودی می بودم و انسان نمی بودم. البته در ذیل این آیه روایتی هم گویا وجود داره که یا لیتنی کنتو ترابا، یعنی یا لیتنی کنتو ابا ترابیان. به حضرت امیر میدونید میگفتن ابا تراب، که کافر یعنی اونی که ولایت حضرت امیر رو نپذیرفت، میگه ای کاش من با علی بودم و ابا ترابی بودم. برگردیم به اصل بحث. عرض کردیم بزرگترین و برترین و مهمترین عبادت سجده است. سجده در حقیقت اون حریمی است که فقط مال خداست. هیچ انسانی در این عالم شایستگی سجده نداره، هیچ موجودی شایستگی سجده نداره و اصلا جایز نیست، شرعاً حرامه که آدم سجده کنه برای غیر خدا، مگر اینکه خدا دستور بده، که اون دستور هم میشه در حقیقت امر خدا رو اطاعت کردن و سجده برای خدا. به خاطر این در برابر هیچ انسانی، مخلوقی، موجودی غیر از پروردگار متعال ما تا این حد نمیتونیم تواضع کنیم و حتی یه چیزی که شبیه سجده هم باشه جایز نیست انجام دادن. وارد مسجد کوفه شدم، دیدم امام زین العابدینن، خیلی از دیدن ایشون خوشحال شدم، خم شدم، دست آقا رو بوسیدم، افتادم به پای آقا، آقا منو بلندم کردن، گفتن که در برابر انسان انقدر تواضع نکن. به هر حال تواضع در یه حدی فقط مخصوص خداست، اون حریم خاص الهیست و دیگری هم در این حریم شریک نیست و جا نداره و الا ولابد سجده باید بر خداوند متعال باشه و بر غیر خدا نیست. از این جهت برترین و بزرگترین و عظیمترین عبادتی که ما میکنیم در برابر خداوند متعال سجده است. خیلی ارزشمنده. من این روایت رو براتون در سجده بخونم. حضرت میفهمن که اگر نمازگزار در اون حالی که سر رو به سجده گذاشته، بر خاک گذاشته، از باب اظهار ذلت و عجز در برابر خدا، حضرت میفهمن اگر بدون نمازگزار که چقدر از رحمت او رو فرا گرفته است در این حال و چه لطفی خدا داره بهش میکنه، در اون لحظه ای که از باب تذلل و بندگی داره در برابر خدا سجده میکنه، امام میفرمند دوست داره که هیچ وقتی یه سرش رو از این سجده بر نداره. اگه بفهمیم چه خبره، چقدر خدا به ما در حال سجده داره لطف میکنه. به خاطر این گفتن نماز که میخونید سجده های طولانی داشته باشید، رکوع و سجده کامل بیارید، سود سر از سجده بر ندارید. این سجده خیلی ارزشمنده. در حالات ائمه معصومین علیهم السلام مکرر شنیدیم دیگه، آقا چقدر ائمه ما به سجده های طولانی علاقمند بودن. گفت در یکی از محبس هایی که حضرت موسی بن جعفر حبس بودن، میدونید حضرت موسی بن جعفر در چند زندان محبوس بودن دیگه، اینو شنیدید. گفت در یکی از اون زندان هایی که حضرت محبوس بودن، من رفتم پیش اون زندانبان، رفیقم بود، البته به خاطر نداشتم که حضرت موسی بن جعفر در حبس اوست، بر بالای بلندی بود و ما هم رفتیم اونو دیدیم اونجا، و بعد اونجا یه روزنه بود که اون پایین مسقف بود، اون روزنه اونجا نشسته بودیم. گفت از این روزنه نگاه کن ببین اون پایین چی میبینی. من از اون روزنه نگاه کردم، گفتم هیچی نمیبینم اون پایین. گفت بهتر نگاه کن. دقت کردم، گفتم فکر میکنم یه پارچه ای اون پایین افتاده. گفت نه اون پارچه نیست. گفتم چیه؟ گفت موسی بن جعفره. فعجب موسی بن جعفر گفت بهت بگم که این آقا صبح که میشه نماز صبحشو میخونه، عبادتشو انجام میده، با خدای خودش حرف میزنه، سر به سجده میگذاره، نمیدونی تا کی در سجده داره با خدای خودش حرف میزنه. این حال موسی بن جعفره. من که زندانبانم اونم از این بالای نگاه میکنم، اینم همینطور سرشو گذاشته به سجده، هی داره با خدای خودش صحبت میکنه. سجده اون حالتیست که عبد مؤمن پروردگار با خدای خودش این چنین ارتباط برقرار میکنه. عرض کردم حضرت بفهمن اگه بفهمید چه خبره دیگه، دوست ندارید سر از سجده بردارید. به ما خیلی توصیه کردن سجده کردن رو. اصلا نماز که میخونید سعی کنید سجده های کامل بخونید، سجده های طولانی بخونید. حتی گفتن اونایی که خیلی زود سر از سجده برمیدارن، این کار جالبی نیست دیگه، بعضی اونقدر سجده هاشون سریعه که اصلا در صحت نمازشون باید شک کرد، چون ذکر سجده رو آدم باید در حال آرامش بگه دیگه، هنوز سر نرسیده به مهر ذکر میگه، هنوز سر از ذکرش تموم نشده سر از مهر بر میداره. جایگاه سجده خیلی فوق‌العاده است. به ما گفتن که خصوصا یکی از شرایط و حالاتی که موقع دعا کردن سجده است، چون میدونید برای دعا کردن همیشه خدا رو خوندن که و قال ربکم ادعونی استجب لکم، منو بخونید من جواب میدم، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، پیغمبر اگه مردم از من پرسیدن بگو خدای تو نزدیک، خدای تو دور نیست، اجیب و دعوت دعا اذا دعا، هر وقت هر زمان در هر حالت در هر جا در هر شرایط بنده من رو بخونه، من خدا پاسخگوی او هستم، جواب او رو میدم، خدا همیشه در همه وقت پاسخگوی ماست. اما در بعضی از مکانها، در بعضی از زمانها، در بعضی از حالات، مقارن بعضی از اتفاقات، به ما گفتن دعا کردن به اجابت خیلی نزدیکتره. از مواقع و مواردی که گفتن دعا کنید، گفتن در سجده دعا کنید، و خصوصا در آخرین سجده نماز. به خاطر این در آخرین سجده نماز عموما ما دعا میکنیم دیگه، بعد از اینکه ذکر سجده رو میگیم، حالا بعضیا مثلا یا ولی العافیه میگن، بعضی یا خیر المسئولین، یا خیر المعتین، ارزقنی ورزق عیالی من فضلک، چون دعای در سجده و خصوصا سجده اخیر نماز وارد شده. اینایی که عرض میکنم توصیه هایی است که حتما عزیزان بهش عنایت داشتن، دقت بیشتری داشته باشیم که در سجده دعا کنید، بخواید. خدا میگه بنده من تو تواضع کردی، تو تذلل کردی، تو اظهار خضوع و خشوع و بندگی و عبودیت در برابر من نشون دادی، حالا بگو چی میخوای از من، بگو بنده من خواسته تو بگو. حیفه من و شما یه نماز خوندیم، اومدیم اظهار ادب و ارادت در برابر پروردگار کردیم، خدا به ما فرصتی داده که در این فرصت از او طلب کنیم و تقاضا کنیم، گفته بخواه چی میخوای از من. تو سجده آخر گفتن حتما دعا کنید. گاهی از اوقات نه، اصلا نماز نمیخونیم، همینطور به سجده بریم، اول تسبیح و تحمید پروردگار متعال، بعدم از خداوند متعال درخواست کنیم. این درخواست در سجده خیلی توصیه شده. گفت اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت درس کردم آقا من یه همسایه ای دارم، این همسایه تقریبا ناسبیست، یعنی اصلا با شما خوب نیست، با ما خوب نیست، خیلی منو اذیت میکنه، خیلی اذیتم میکنه، صرفا به خاطر این که من شما رو دوست دارم. نه تنها اذیتم میکنه، همه جا میگه این دوست جعفر ابن محمده، این پول برای امام صادق میفرسته، خیلی از دستش ناراحتم، از باب شکایت اومدم خدمت شما. کوفه زندگی میکرد، رفته مدینه خدمت امام صادق علیه السلام و داره به شکوه و شکایت میگه این همسایه‌ام خیلی منو آزار میده، چه کار کنم از شر این همسایه راحت بشم؟ گویا شرایطش هم یه جوری نبوده که بتونه منزلش رو تغییر بده، به هر حال این آقا اذیتش میکرده. حضرت فرمودن که اگر میخوای از شر این انسان ناسبی که اینقدر تو رو اذیت میکنه با ما دشمن راحت بشی، در نماز شب، نیمه شب که بلند میشی برای نماز خوندن، در سجده آخر که رفتی به سجده، بعد از این که حمد و ثنا الهی رو به جا آوردی، بعد این ذکر رو بگو: یا علی و یا عظیم و یا رحمان و یا رحیم و یا سامع الدعوات یا مؤتی الخیرات صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد همینطور حضرت ذکر رو تکمیل کردن، بعد درد دل کن با خدای خودت، میگو خدایا فلانی، پسر فلانی منو خیلی اذیت کرده و شرش رو از من دور کن، من واقعا اذیتم از دست این همسایه‌ای که اینقدر منو آزار میده. و این رو در سجده نماز شبت بگو و از خداوند متعال تقاضا کن که انشالله خداوند متعال شرش رو از تو دور کنه و دفع کنه. میگه من فرمایش امام صادق انجام دادم و در نماز شب اینو گفتم، به خدا گفتم از ساعه از ساعه، خدایا هر چی زودتر شر این آقا رو از من دور کن و دفع کن. یه گذشت از مدینه اومدم کوفه، شب بود رسیدم کوفه، اومدم خونه و خلاصه چون این مسئله خیلی منو آزار میداد و رفتم به امام صادقم گفتم و به خانوادم گفتم از یه همسایه ما خبری نیست، خبری ندارین از یه همسایه، چون امام گفته بودن در نماز شب و سجده نماز شبت همچی دعایی بکن. خلاصه از همسرم حال این ناسبی و این همسایه مردم آزار خودمونو گرفتیم. گفتن که شنیدیم چند روزه که مریضه، تو بستر افتاده و حالش خوب نیست. میگه صبح نشد که صدای شیون و ناله از منزل این همسایه بلند شد و معلوم شد که فوت کرده. البته خب میدونید که خداوند متعال تقدیراتش مختلفه دیگه. حالا حضرت فرمودن تو از خدا بخوا که شرش رو دور کنه، خدا هم تقدیرش این بود که شر او رو دور کرد به مرگ اون آقا. ولی گاهی از اوقات به انهای دیگه، گاهی از اوقات مدت داره. ولی اگر در تقدیرات الهی این باشه که دعایی مستجاب بشه و سریعا به اجابت برسه، از بهترین مواقع استجابت دعا عبارت است از همین سجده. من حیفم میاد یه دو تا حدیث دیگه بخونم. من جایگاه این سجده آخر زیارت عاشورا رو دارم براتون توضیح میدم و دعایی که در این سجده میکنیم، میخوام بگم موقعیت این دعا چیه. پیغمبر داشتن این کاری رو انجام میدادن، یا آقای رد شد دید پیغمبر مشغول کارن، اومد گفت یا رسول الله اجازه بدید که من کمکتون کنم. کمک کرد پیغمبر و اون کاری که پیغمبر داشتن انجام میدادن به کمک و لطف این آقا به اتمام رسید. بعد که کار تموم شد پیغمبر گفتن خب فلانی تو لطف کردی، کمکمون کردی، حالا یه چیزی از من بخواه. تا حالا که کمک کردی، احسان کردی به پیغمبر، یه چیزی از من پیغمبر بخواه. این آدم هم آدم زرنگی بود، نگفت پول میخوام، نگفت مال میخوام، هیچی از اینا رو نگفت. گفت یا رسول الله من بهشت میخوام. شما گفتی یه چیزی از من بخواه، منم بهشت میخوام. شما پیغمبر خدایی، یه کاری بکن ما به بهشت بریم، تضمین کن بهشت ما رو. خب پیغمبر گفتن یه کاری از من بخواه. اونم حالا پیغمبر رو چقدر در کار کمک کرده بود نمیدونم، اما وقتی که پیغمبر بهش گفتن یه چیزی بخواه، اونم کم نخواست دیگه، آدم زرنگی بود. حالا فرض کنید 20 دقیقه پیغمبر رو کمک کرده، میگه من بهشت میخوام. پیغمبر یه لحظه ای درنگ کردن، بعد بهش گفتن که باش، ولی به یه شرط، به شرطی که سجده های طولانی بری. اگه قول میدی سجده های طولانی بری، منم انشالله کمکت میکنم که به بهشت بری. خب معلومه یه مؤمنی که سجده میره با خدای خودش حرف میزنه مال مردم میشالله نمیخوره، اگر با اعتقاد باشه. واجبات دیگه شو ترک نمیکنه، مردم رو اذیت نمیکنه، اینا معلومه دیگه. به هر حال یه مؤمنی که نکنید، من اینو عرض میکنم دوستان، چون گاهی وقتا سوال پیش میاد که چجوری میشه با یه سجده بهشتی میشه. ما اگه امام زمانمون رو ببینیم، اولین چیزی که میخوایم از امام زمانمون چی میخوایم؟ اونی که اینقدر معرفت داره که همه ی حوائج دنیاشو فراموش میکنه، فقط بهشت میخواد، او معلومه که افق دیدش بالاست دیگه. و الا میتونست از پیغمبر خیلی از امور دنیایی رو بخواد دیگه. یعنی من میخوام بگم یه آدم معمولی نبوده که پیغمبر میگن باشه من قول میدم که بری به بهشت اما سجده های طولانی انجام بده. یعنی امور دیگه زندگیش درست بوده، اینقدر معرفت داشته که وقتی پیغمبر میگن که خب حالا یه چیزی از من بخوام، یه که من از شما بهشت میخوام. یه حدیثم بخونم. اومد خدمت رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد، گفت یا رسول الله من خیلی گناه دارم، عملم هم کمه، چه کار کنم که این گناهان زیادم آمرزیده بشه؟ گناه فراوان دارم، عملم هم کمه. حضرت فرمودند که اگه میخوای گناهانت آمرزیده بشه، یکی از کارهایی که سبب میشه که گناهان از بین بره سجده است. زیاد سجده کن. خب زیاد سجده کردن یکی به زیاد نماز خوندنه. یعنی ما اگه زیاد نماز بخونیم حتما زیاد سجده میریم. حضرت فرمودند سجده گناه رو اینچنین میریزه، مثل برگهای درخت که در فصل خزان و پاییز چجوری میریزه، سجده اینچنین موجب ریزش گناهان میشه. البته هر گناهی جبران خودش رو داره، اون بحث دیگه است. به هر حال آبروی مردم باید اعاده حیثیت بشه، مالشون باید برگرده، نماز نخونده شده باید قضا بشه. علاوه بر اینها اگر آدم بخواد گناهش آمرزیده بشه، حضرت فرمودن که سجده برید. سجده جایگاه والایی داره. حالا ما زیارت عاشورا رو خوندیم، بعد از زیارت عاشورا به ما گفتن برید سجده. خب بریم سجده برای چی؟ گفتن برید سجده اول از خدا تشکر کنه. ما وقتی که بعد از زیارت عاشورا سجده میریم، اول از خدا تشکر میکنیم. چی میگیم؟ میگیم اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک. خدایا من ستایش میکنم تو را، ستایش اون کسانی که دارن از تو تشکر میکنن. چون ما حمد برای خداوند متعال در هر حالی گفتن خدا رو ستایش کنید. میگن پیغمبر هر وقت حالشون خون بود میگفتن چجورید؟ میگفتن الحمدلله. هر وقت مریض بودن میگفتن یا رسول الله چجورید؟ میفرمودن الحمدلله علی کل حال. در هر حالی الحمدلله، چه مریضی من الحمدلله و چه سالمی من الحمدلله. یه خطبه ای دارن حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه، حضرت اینطوری شروع میکنن الحمدلله و ان اتد دهر بالخطب الفاضح والحدث الجلیل. خدا رو شکر هرچند روزگار خیلی داره اذیتمون میکنه، هرچند مشکلات ما در زندگی خیلی فراوانه، ولی بازم الحمدلله. خب حالا ما در سجده زیارت عاشورا میگیم الحمدلله، ولی نماننده و الحمدلله کسی که تو گرفتاریه. چون به ما گفتن در حال گرفتاری هم بگید الحمدلله، در هر حالی حمد و ستایش خدا رو بکنید. ولی خدایا من الان که دارم حمد و ثناء تو رو میکنم، نه حمد و ثنای آدم مریض، نه حمد و ثنای آدم گرفتار، نه حمد و ثنای آدم مقروز، نه حمد و ثنای آدم محبوس. چون انسان مؤمن در هر حالی حمد و ثنای الهی رو میکنه. اللهم لک الحمد حمد شاکرین لک. من دارم حمد و ثنای کسی رو میکنم که در نعمت است، در حال شکرگزاری است. چون گاهی وقتا الحمدلله خودش یه حال مثلا التماس و تقاضا از خدا داره دیگه. خدایا اللهم لک الحمد، حمد شاکرین لک، من دارم تو رو تشکر میکنم. ما بعد از زیارت عاشورای امام حسین سر به سجده میگذاریم و به خداوند متعال عرضه میداریم خدایا من حمد و ثناء تو میگویم، حمد شاکرین. خب اگه خدا بپرسه که بنده من برای کدوم نعمتم الان داری شکر میکنی؟ من خیلی بهت نعمت دادم، الان تو سر رو به سجده گذاشتی میگی تشکر میکنم، داری منو بر کدوم نعمتم تشکر میکنی؟ ما میگیم لک علی مصابهم. خدای میدونی بر کدوم نعمت دارم تشکر میکنم؟ بر این که من مصیبت زده امام حسینم، بر این که من غمناکم از این مصیبت، من دارم تشکر میکنم که دارم قصه میخورم. این غم غمی است که باید از تو تشکر کرد. تو هر دلی جا نمیگیره، هر کسی لایق این غم نمیشود. این قصه قصه است که اگر در دلی جا گرفت باید خدا رو شاکر بشه. خدایا من ممنونتم که از این مصیبت میسوزم. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که من عزیز این عالم رو دوست دارم. معناش اینه که من به امام حسین معرفت دارم. من به اینجا رسیدم که فهمیدم احب الله من احب حسین، و هر کس حسین رو دوست داشته باشه خدا او رو دوست داره. به خاطر این سر رو گذاشتم به سجده، میگم خدایا دارم ازت تشکر میکنم، ممنونتم ممنونتم، تو لطف کردی این غم و قصه در این دل جا گرفت. ما گاهی وقتا رفقا از قصه خوردن باید از خدا تشکر کنیم. یه انسانی که داره قصه میخوره، من ممنونم دارم قصه میخورم. چرا قصه میخوری بنده من؟ خیلی دوست دارم امام حسین، من میدونم تو خیلی دوستش داری، میدونم بنده خوب تو بود خدایا، او همه زندگیشو برای تو داد و تو بهش این اعتلا و افتخار رو دادی و منم فخر میکنم که مصیبت زده ام. فراز بعدی شو دقت کنید، الحمدلله علی عظیم رضیتی. عظیم رضیتی یعنی چی؟ یعنی خیلی دارم قصه میخورم. ما هر چی در مصیبت امام حسین بیشتر بسوزیم باید خدا رو بیشتر تشکر کنیم. باید اون عزیزانی که این غم و محبت رو به ما رسوندن و منتقل کردن شاکر باشیم. باید اون پدر مادری که ما رو با این محبت بزرگ کردن شاکر باشیم، باید یادشون کنیم. باید اون آبا و اجداد و نیاکانی که ما رو با این تربیت بزرگ کردن یادشون کنیم. هر چی در غم امام حسین بیشتر سوختیم مدیون تر شدیم. به این عرضم برسید، ما اگه بیشتر برای امام حسین سوختیم و عزاداری کردیم، بیشتر به خدا و امام حسین لطف نکردیم، بیشتر لطف از ناهی خدا دریافت کردیم، بیشتر محبت از ناهی خدا دریافت کردیم. خدا نعمتش بر اون عبد بیشتر شده که بیشتر اشک ریخته، بیشتر و بهتر عزاداری کرده، بیشتر و بهتر در عزای امام حسین علیه السلام سوخته. الحمدلله علی عظیم رضیتی. هر وقت خیلی قصه خوردیم در عزای امام حسین علیه السلام، بگیم خدایا ممنونم که انقدر دارم قصه میخورم. این غم غم مبارکی است، غم غم ارزشمندی است. الحمدلله علی عظیم رضیت. خب بعد از اینکه از خدا تشکر کردیم، حمد و ثناء خدا رو به جا آوردیم، میگم حالا خدایا من دو تا خواهش ازت دارم. یکی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. خدایا من مشمول شفاعت امام حسین علیه السلام در روز ورود در قیامت بشم. یعنی من میدونم به هر حال اعمالم، زندگی، رفتارم، نمازم روزم اصلا اینطوری نیست. من خودم رو میشناسم میدونم، ولی خواهشم از تو اینه، خواهشم از تو اینه تو لطف کنی، روزی کنی. گاهی از اوقات میدونید یکی از شفا، حالا اینو بعد توضیح میدم، یکی از شفا خود خداست. ما گاهی وقتا خود خدا رو واسطه قرار میدیم، میگیم خدایا تو واسطه شو امام حسین منو شفاعت کن. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الولد. خب روز اول محرم یاد کنیم از همه عزیزانی که سال گذشته در جمع ما بودن و امسال نیست، یاد کنیم از همه عزیزانی که چشم به راه محرم بودن و نیست. تو این چند روز بعضی از افرادی که میشناختیم خبر فوتشون رسید، دیروز مثلا خبر فوت کسی رسید، این رو غصه خوردیم که چقدر دوست داشتن محرم امسال رو درک کنن ولی نیستن در میان ما. یاد کنیم از شهدای عزیزمون، شهدای جنگ تحمیدی، از شهدای مدافع حرم، از امام راحل، از همه حقداران، پدران، مادران، گذشتگان، و اونها رو در این غم و غصه و عزاداری خودمون سهیم کنیم و شریک کنیم. چیزی از ما کم نمیشه. نیت کنیم برای عزیزان، برای حقداران، برای پدران، برای معلمین، برای آشنایان، برای دوستان، همسایگان، فامیل، اونهایی که امنیت رو برای ما ارزانی داشتن، اونهایی که این عشق رو به ما هدیه کردن، یاد کنیم. خب مرسوم اینه که مثل امروز میریم در خانه مسلم ابن عقیل، اون عزیزی که امام حسین علیه السلام هم در اون لحظه قربت، در اون لحظه قربت که هی صدا میزد هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننی، میگن اولین کسی که امام به اسم صدا زد حضرت رو کرد به طرف کوفه، فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، مسلم کجایی، حسین تنها شده، هانی کجایی، حسین تنها شده. بعد هم امام رو کرد به ابدان مطهر و قطعه قطعه اصحابش که بر روی زمین افتاده بود، فرمود قوم و احیو حل کرد. ای بزرگ مردان به پا خیزید، ای بزرگ مردان به پا خیزید، حسین بیار و یاور شد. اون مسلم ابن عقیل، اون یار آقایی که وقتی که گرفتن از شدت جراحت لبهاش خونی شده بود، دندانش شکسته بود، آتش برش غلبه کرده بود، گفت یه جرعه آبی بدید بنوشم. آب بهش دادن تا اومد بخورد، ظرف آب پر از خون شد از شدت جراحت دام. آب دومی آوردن، نخورد، نتونست. احساس کرد باید با لب تشنه از این دنیا بره. اون عزیزی که بر بام دارالاماره رو کرد به طرف مسیری که آقا امام حسین میاد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، آقا نامه نوشتم بیای ولی نیا، نیا با زن و بچه، نیا، این کوفیان وفا نداره. صلی الله علیه.